تا زمینک بفروشیم چی؟
زمین بفروشیم؟ حالا مو چقدر زمین است که یک توتش ما بفروشیم؟ بعد از او اگه بفروشی کی باز پس خریده میتانیم بچه مونمو دوینده ما یک چیز از غلیمت پشت دل ما.
خدا مهربان است مادر، چاره ای ندارم.
چی بگویم جان مادر، چاره چیز؟ برو بفروش. من خودم هم در نظر داشتم که برات بگویم که یک تیک از امو زمین ها را بفروشی، هر رقمه که میشه آروسی تا بخیر بگیری و نجیبه جان دستش گرفته خانه بیاری.
از خیرت بخیم و سنده زمین بیار بینیم چی کار میشه.
یا خدای نال میرم.
ببخشی مادر، ببخش.
بای کمر سبیلم نال میرم چی من.
بله، یک جمله در این نمایش هم بود که ما درستش هم بخوانیم بهتر است. یا مکن با پیل بانان دوستی، یا بنا کن خانه در خورد پیل.
بله، خب تشکر از این که امروز با ما همراه بودین دوستای عزیز. زنده و زندگی متعلق به خود شما هست. انشالله فردا هم توفیقی باشه و خدمت برسیم.
انشالله
با یک جمله برام امروز رو با پایان میبریم که گفتند آرامش خانه با آرامش مادر خانه گره خورده است.
بله، گره های زندگیتان انشالله واشود تا فردا. خدا یار و نگهدارت.
خدا نگهدار دوستان.
اولین افتخارات والیبال ایران سال 1336 بود که فدراسیون های والیبال و بسکتبال ایران که قبلا با هم مشترک بودن از هم جدا و مستقل شدند. آشنایی با والیبال به جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین برمی‌گشت و حتی یک مسابقه دوستانه با تیم ارتش شوروی در بندر انزلی برگزار شده بود که ایران بازی را برد. اولین کتاب قوانین والیبال در ایران هم در سال 1333 نوشته شد. ایران در بازی‌های آسیایی هم شرکت کرد، اما هیچ وقت افتخارات سال‌های اخیر را کسب نکرد. سال 1378 بهنام محمودی والیبالیست ایرانی به عنوان بهترین بازیکن والیبال قهرمانی آسیا مطرح شد. در جام کنفدراسیون آسیا نیز ایران برای اولین بار در سال 1389 قهرمانی را به دست آورد. در مسابقات آسیایی والیبال در سال 1390 و سپس در سال 1392 ایران دو دوره پشت سر هم قهرمان والیبال آسیا شد. با وجود رقیبان سرسخت ایران برای نخستین بار در سال 1393 توانست به لیگ جهانی والیبال راه پیدا کند و در همان حضور اولیه خود نیز برای اولین بار تا مقام چهارم جهانی بالا برود. در سالهای اخیر ایران در رده‌بندی جهانی والیبال مردان همواره در جمع 10 تیم برتر والیبال جهان قرار دارد. همچنین ایران برترین تیم والیبال مردان قاره آسیا محسوب می شود.
از فنای مبس تاریکی از من جلابه تیره این دنیا بانگی پر از نیاز مرا بشنو آی خدای قادر بهم تا از تنهای محبس تاریکی از من جلاب تیره این دنیا بانگی پر از نیاز مرا بشنو آی خدای قادر به همتا
جسم خیش خسته و بیزارم. هر شب براستان جلال تو گویی امید جسم دگر دارم.
از تنهای محبس تاریکی، از من جلاب تیر این دنیا، با دیم پر از نیاز مرا بشنا. آی خدای قادر به هم
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان و دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. مشاور امنیت ملی افغانستان از آمادگی دولت این کشور برای برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری خبر داد. با گزارش خبرگزاری آوا، حمدالله محب در نشست مشترکی با مقامات ارشد بخش امنیتی با اعلام این خبر گفت در صورت برگزاری این انتخابات رئیس جمهور غنی برای بار دیگر کاندیدای این دور نخواهد بود. محب همچنین بیان کرد تاکنون درباره دستورکار نشست ترکیه و افرادی که قرار است در این نشست شرکت کنند توافق نشده است و تاکید کرد مردم حکومت موقت نمی‌خواهند. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان همچنین اظهار داشت طالبان هیچ تغییری نکردند و در حال حاضر هم به دنبال گرفتن حکومت از طریق زور هستند. این اظهارات مهم در حالی مطرح می شود که غنی چند روز قبل با تاکید بر این که برقراری صلح در افغانستان به نفع همه کشورهای منطقه است گفته بود که انتقال قدرت در افغانستان باید از طریق برگزاری انتخابات مبنی بر قانون اساسی انجام گیرد. پیش از این دولت آمریکا طرح تشکیل دولت انتقالی را به ارگ تسلیم کرده بود، اما این طرح با مخالفت‌های در بین رهبران سیاسی افغانستان مواجه شد. پیش از این مقامات ارشد در دولت افغانستان گفته بودند پیشنهاد غنی برگزاری انتخابات تا 6 ماه آینده است و این در تقابل با طرحی است که زلمه خلیلزاد فرستاده ی آمریکا در امور صلح افغانستان برای تعویض حکومت منتخب او با حکومت موقت ارائه داده است. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان با رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور در کابل دیدار کرد. با گزارش خبرگزاری آناتولی، زلمه خلیلزاد روز شنبه در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در کابل در مورد مسائل مربوط به ادامه مذاکرات صلح بین الافغانی گفتگو کردند. با گزارش رسانه‌های افغانستان خلیلزاد در چارچوب دور جدید از سفرهای خود به ترکیه و قطر وارد کابل شده است. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان قبل از سفر به کابل با ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در انقره و هیئت‌های مذاکره کننده کابل و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر هم دیدار و رایزنی کرده بود. نشست ترکیه قرار است تا چند هفته دیگر با حضور نمایندگان طالبان و دولت افغانستان درباره صلح بین الافغانی برگزار شود. اما پیشتر اعضای شورای مردمی و سیاسی مرکز افغانستان در همایشی در کابل همراه با بیشتر احزاب و سیاسیون افغان طرح آمریکا برای افغانستان مخصوص به حکومت انتقالی را غیرعملی خوانده و تأکید کرد این طرح به معنی از بین بردن نظام کنونی این کشور است. منابع در دولت افغانستان از برگزاری نشست استانبول در مورد صلح افغانستان از 16 اپریل برابر با ماه حمل سال جاری برای 10 روز در ترکیه خبر می‌دهند. با گزارش خبرگزاری آوا این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که عبدالله محب مشاور امنیت ملی در کنفرانس خبری دیروز خود درباره برگزاری نشست گفت که هنوز هیچ چیزی از جمله دستور کار، افراد شرکت کننده و نه تاریخ آن نهایی نشده است. مقامات دولتی تاکنون به صورت رسمی در مورد تاریخ دقیق برگزاری این کنفرانس اطلاعاتی ارائه نکردند. اما پیرامون برگزاری نشست صلح ترکیه و اهمیت آن در برقراری صلح بین دولت و طالبان. همکارم آقای ذبیح‌الله قریشی در کابل گفتگوی داشته است با عباس حسنزاده، روزنامه‌نگار، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم عباس حسنزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. دولت افغانستان سرگرم جمع‌آوری دیدگاه‌ها در خصوص صلح بوده. چقدر به نظر شما هماهنگی در داخل یا به تعبیر دیگر بین طرفداران جمهوریت مشاهده می‌شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، همانطور که شما می دانید در این اواخر تلاش های حکومت برای به وجود آوردن صلح بیشتر شده و این نشأت گرفته از این است که حکومت افغانستان روند جنگ و منازعه را راه حل نمی دانه و با جنگ و خشونت علیه همدیگه هر روز مردم افغانستان دچار کمبود اقتصاد و فقر و بیکاری و همچنین ناامنی و بی‌ثباتی خواهد شد و همچنین مهاجرت ها در داخل و خارج از کشور بیشتر خواهد شد و همچنین این یک ضربه اقتصادی است و عدم استفاده از منابع زیرزمینی افغانستان. اینها مسائلی هست که هم خارجی ها میتونه از این روند استفاده بکنه و هم برای مردم افغانستان و حکومت افغانستان این مسئله یک مسائل و موضوعاتی هست که میتونه مسائل اختلاف انگیزی را به وجود بیاره و از منابع افغانستان بیشتر دیگران استفاده بکنه و خشونت ها و ناامنی ها در افغانستان بیشتر بشه.
به نظر شما چقدر اجماع در سطح منطقه و جهان به خاطر برقراری صلح در افغانستان به وجود آمده؟
فکر میکنم که جامعه جهانی که در رأس ایالات متحده آمریکا که بیشتر در گذشته در این رابطه تلاش کرده تا اولا مسائل و مشکلاتی که بین آمریکا و طالبان وجود داشته اونها را حل و منازعه بکنه و همچنین مسائلی که بین دولت افغانستان و طالبان وجود داره تا حد در این راستا کمک های را انجام بده که صلح ایجاد شود و ای یک حرکت انفرادی است. اما امروز جامعه جهانی هم اروپا و هم کشورهای مثل چین و روسیه و جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه افغانستان در تلاش هست تا یک اجماع کلی را به وجود بیاره تا صلح در افغانستان به وجود بیاید و این صلح برای همه کشورهای منطقه و کشورهای دوردست مفید خواهد بود، زیرا ناامنی در افغانستان ناامنی در منطقه و جهان هست.
خواست مردم افغانستان آتش بس است. فکر میکنین که طالبان به این خواست مردم افغانستان تمکین کند؟
یه خواست همگانی است که قبل از آن که صلح وجود بیاید در افغانستان باید زمینه های آتش بس وجود بیاید و طالبان هم با خشونت و درگیری و ادامه جنگ نمیتونه که بر اوضاع افغانستان مسلط بشه، زیرا اگر با جنگ و خشونت میتوانستید در حدود 17 سال گذشته 18 سال گذشته که این روند وجود داشته و جنگ و منازعه در مناطق مختلف وجود داشته، انفجارات، انتحارات و از بین بردن نخبگان افغانستان، اینها نمیتونه که کاری برای طالبان انجام بده. لذا طالبان هم ناگزیر هست که برای ایجاد صلح در آینده افغانستان و سهم شدن در قدرت آینده ناگزیر هست که باید به آتش بستن بده و برای ایجاد صلح تلاش بکنه و اونچه که جامعه جهانی و مردم افغانستان خواستاری از او هست به او برسن.
از چگونه ممکن است که طالبان وادار ساخته شود تا به صلح تن در داده و به خواست مردم توجه داشته باشد؟
این مسئله هم ریشه در داخل افغانستان داره و هم در خارج از افغانستان. کسایی که طالبان حمایت میکنه و از طرف دیگر هم دولت و حکومت افغانستان حمایت میکنه، اینها میتونه که فشار روی طالبان به وجود بیاره و همچنین حکومت افغانستان تا دیدگاه های اونها تعدیل بشه و خواست ها و انتظاراتی که از همدیگه دارن اونها تعدیل بشه و برای مشارکت در سیاست افغانستان و مدیریت افغانستان هر دو جانب تلاش بکنن که سهیم باشن و همدیگر را بپذیرن. در غیر از او اگر پذیرشی همدیگر وجود نداشته باشه، این اختلافات و نزاع‌ها ادامه پیدا میکنه و افغانستان همچنان در این جاده ناامن و سر میبره و جامعه جهانی هم ناگزیر هست که این روند را با احتیاط پیش ببرن.
بله، گفتگوی همکارم آقای قریشی بود با عباس حسنزاده پیرامون برگزاری نشست صلح استانبول ترکیه. ادامه خبرها. وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرد بر اثر حمله هوایی نیروهای اردو در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار 47 عضو طالبان کشته شدند. و گزارش خبرگزاری آوا، فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در صفحه توییتر نوشت این عملیات شب گذشته بر مواضع و مخفیگاه‌های طالبان در ولسوالی ارغنداب قندهار صورت گرفته است. اما نفسود در این عملیات مقدار زیادی از تجهیزات انتحاری، مواد انفجاری و سلاح و مهمات طالبان تخریب شده است. این گزارش همچنین افزوده از چند ماه قبل درگیری میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان در ارغنداب جریان دارد. پیش از این نهادهای امنیتی افغان اعلام کرده بودند که طالبان در ارغنداب با شکست جدی روبرو شده است. و ما دعوت میکنم گزارش همکارم سید محمد امین عالمی از بررسی مطبوعات چاپ کابل را شنونده باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. نوع نظام سیاسی در افغانستان عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: تجربه تاریخی در افغانستان نشان می‌دهد که نوعیت نظام سیاسی هیچگاه راه حل نهایی نبوده است، بلکه مهمترین مسئله مورد منازعه در افغانستان معاصر مسئله عدم مشارکت اقوام در قدرت و در سطوح تصمیم گیری بوده است. افغانستان کشور اقلیت‌های قومی است، اما تاریخ یک قرن پسین نشان می‌دهد که همواره قدرت انحصاری بوده و محرومیت اقوام مختلف از قدرت سبب نارضایتی از نظام و دولت شده است. بنابراین تغییر نظام سیاسی هیچ دردی را درمان نمی‌کند، بلکه اصلاح نظام سیاسی می‌تواند بخشی از منازعه را حل کند. اطلاعات روز می‌افزاید اگر قرار باشد تمرکز زدایی از قدرت صورت بگیرد، در همین نظام ریاستی متمرکز نیز امکان اصلاح هست. اگر نظام ریاستی باشد و قدرت به لحاظ جغرافیایی در سطح محلی به نهادهایی همچون ولایات، شاروالی‌ها و شوراهای ولایتی نیز داده شود، امکان مشارکت قومی در قدرت نیز فراهم می شود. مردم می توانند خود را در قدرت ببینند و بر سرنوشت خیش حاکم باشند، در حالی که در نظام‌های پارلمانی و فدرالیسم نیز ظرفیت و امکان تمرکز و انحصار قدرت به اندازه نظام ریاستی متمرکز وجود دارد. و توافق احزاب برای تهیه طرح مشترک صلح عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: 7 حزب مطرح سیاسی تصمیم خود برای تهیه یک طرح مشترک و ارائه آن در نشست استانبول را اعلام کردند. این احزاب تاکید دارند که آمادگی گفتگو برای هماهنگی و بهبود این طرح‌ها با سایر جریان‌ها و کنشگران سیاسی نیز هستند. تصمیم این 7 حزب سیاسی از سوی تشکلی به نام کمیته سیاسی احزاب اعلام شد. در این کمیته نمایندگان حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، وحدت اسلامی، جنبش ملی، وحدت مردم، افغان ملت و محاز ملی عضویت دارند. این کمیته قبلاً در اصلاح قانون انتخابات پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1398 نیز نقش فعال بازی کرده بود. شروع به کار دوباره کمیته سیاسی احزاب برای سهمگیری در روند صلح یک گام مثبت است و می تواند از پراکندگی در سطح جامعه سیاسی افغانستان بکاهد. با وجودی که این احزاب با مشکلات ساختاری و حقوقی بسیاری دست به گریبانند، از طرفای اصلی منازعه قدرت در افغانستان به شمار می روند. از این رو مشارکت فعالانه و هماهنگ آنها در روند صلح برای تقویت و موفقیت این روند حائز اهمیت است. 8 صبح می افزاید در حوزه جمهوریت دست کم 3 طرف مهم تاکنون رسماً تایید کردند که آمادگی تهیه طرح و ارائه آن در نشست استانبول هستند.
نهاد ریاست جمهوری گفته است که طرح خود را با محوریت انتخابات زودهنگام در نشست استانبول ارائه می کند. شورای عالی مصالحه ملی که سرگرم اصلاح و تعدیل مسوده طرح آمریکا برای صلح افغانستان است، تلویحاً از تشکیل دولت انتقالی پشتیبانی کرده است. موضع مشترک هفت حزب سیاسی فوق تا کنون روشن نیست. البته بیشتر این احزاب در موضع فردی خود طرفدار تشکیل دولت انتقالی برای گذار به یک نظم تازگی سیاسی هستند. در عین حال وجوه اشتراک این طرح بسیار است و این یک امر امیدوار کننده برای حصول توافق روی یک طرح واحد برای ارائه در نشست استانبول به نمایندگی از حوزه جمهوریت است. از این رو انتظار می رود که شورای عالی مصالحه ملی کارهایش را برای توحید این طرح‌ها سرعت بدهد. و نگاهی می اندازیم به روزنامه راه مدنیت که در سرمقاله تحت عنوان آیا تعامل با پاکستان قدم اول و آخر برای صلح در افغانستان است چنین نوشته است. پاکستان از هر نوع رفتاری که نزدیکی به هند انگاشته شود ناراضی است و در مقابل آن اقدام به حمایت از شورشیان می کند. پرویز مشرف در مصاحبه‌ای که در سال 2015 با بی بی سی داشت، نزدیکی افغانستان با هند را مهمترین دلیل حمایت پاکستان از شورشیان دانست. آقای مشرف همین که افسران اطلاعاتی افغانستان برای تعلیمات مسلکی به هند فرستاده می شدند را ناراحت کننده می دانست و تحریک کننده. به همین جهت مشرف در آن مصاحبه ادعا می کرد که پاکستان به جهت نزدیکی افغانستان با هند و حراس از امنیت ملی خود و حمایت از شورشیان اقدام کرده است. در پایان راه مدنیت می افزاید افغانستان چاره ای جز تعامل با پاکستان ندارد. ابزار دیپلماسی دو جانبه و چند جانبه تا کنون نتیجه بخش نبوده است. تنها راه حل برای کشوری چون افغانستان این است که با همسایه جنوبیش یعنی پاکستان کنار بیاید. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارم آقای عالمی. از شما دعوت میکنم با ادامه خبرها با ما همراه باشید. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر این که هیچ گونه مذاکره مستقیم و غیر مستقیم با آمریکا نداریم گفت: گفتگوهای ما با گروه 4+1 در وین در مورد برداشته شدن تحریم‌ها، اقداماتی که آمریکایی‌ها باید ابتدا بردارن و راستی آزمایی شود کاملا فنی است. با گزارش ایرنا، سید عباس عراقچی روز یکشنبه در گفتگوی اظهار کرد آنچه ما در وین در کمیسیون مشترک دنبال می‌کنیم دقیقاً مبتنی بر موازی قطعی نظام هست که توسط مقام معظم رهبری و مسئولین کشور بارها اعلام شده است. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران افزود: ما در وین هیچ مذاکراتی با آمریکایی‌ها چه مستقیم و چه غیر مستقیم نخواهیم داشت. ما با کمیسیون مشترک و کشورهای 4+1 مذاکره می‌کنیم و خواسته و شرط خودمان را برای بازگشت به برجام با آنها اعلام خواهیم کرد. بازگشت و خواسته ما این است که آمریکا اول همه تعهدات برجامی خود را انجام دهد و همه تحریم‌هایی که گذاشته را بردارد و بعد از آن ما راستی آزمایی می‌کنیم و برمی‌گردیم. عراقچی تصریح کرد: اگر کشورهای 4+1 توانستند آمریکایی‌ها را از این جهت و به هر روشی که خودشان می‌دانند راضی کنند، طبیعی است که ما با آن عمل می‌کنیم. گفتگوهای ما با 4+1 در وین و گفتگوهای کاملا فنی در مورد تحریم‌هایی است که باید برداشته شود و اقداماتی که ایران انجام دهد و ترتیب این که آمریکایی‌ها باید ابتدا انجام بدهند و راستی آزمایی شود. وی عنوان کرد: این را هم بگویم که ما هیچ طرح گام به گام یا پیشنهاد گام به گام ایران نداریم و قبول نمی‌کنیم. یک گام از نظر ما بیشتر وجود ندارد و آن این است که آمریکا تمام تحریم‌هایی که بعد از خروج ترامپ مجدداً اعمال شد یا جدیداً اعمال شد و یا برچسب آن عوض شد، اینها باید مشخص شود و آمریکا باید اینها را بردارد. بعد ما راستی آزمایی می‌کنیم و به تعهداتمان برمی‌گردیم. 18 نشست کمیسیون مشترک برجام روز جمعه به صورت برخط با حضور نمایندگان ایران و 4+1 برگزار شد و قرار است این گفتگوها روز سه‌شنبه این هفته به صورت حضوری در وین برگزار شود. وزیر امور خارجه ایران با وزیر خارجه فرانسه توصیه کرد در گفتگوهای آتی در وین در زمینه برجام موضع سازنده‌ای اتخاذ کند. با گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از تماس با همتای فرانسوی خود و توصیه به وی در زمینه اتخاذ موضع سازنده در قبال برجام خبر داد. وزیر خارجه ایران در توییتی بدین منظور نوشت: امروز در تماس تلفنی با جان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه از او خواستم تا در نشست آینده در وین موضع سازنده‌ای در قبال برجام نشان دهد. ظریف افسود: من از فرانسه خواستم تا به تعهدات خود در این توافقنامه احترام بگذارد و اجرای تحریم‌های غیرقانونی اعمالی از جانب آمریکا را متوقف کند. و اما در فرصت باقی مانده با شما هستیم با برنامه بررسی مطبوعات ایران. مطلبی از روزنامه خراسان با عنوان مذاکرات صلح این بار در استانبول پیشکش حضورتان می شود. کمتر از دو هفته دیگر شهر استانبول ترکیه میزبان نمایندگانی از دولت کابل و طالبان برای بازگشت صلح به افغانستان خواهد بود. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی می گوید که آمادگی ها برای نشست ترکیه ادامه دارد و تیم مذاکراتی حکومت افغانستان در دوحه با طالبان و مقامات آمریکایی در این باره گفتگو می‌کند. در همین حال رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان گفته که آمریکا و سایر کشورها نیز از برقراری صلح در اسرع وقت در افغانستان حمایت می‌کنند. با این حال نشست دوحه که پیش از انتخابات آمریکا برگزار شده بود به ابزار تبلیغات انتخاباتی در آن دوره تبدیل شد. او تأکید کرد که نشست صلح استانبول فرصت بزرگتری برای کشورش فراهم می‌کند. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه سابق افغانستان و سرپرست حزب جمعیت اسلامی و تازگی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری آناتولی درباره نشست مذاکرات بین الافغانی که قرار است در آینده نزدیک در استانبول برگزار شود گفت: این کنفرانس فرصت‌های بزرگی برای تمامی طرف‌های شرکت کننده در پی خواهد داشت. به همین دلیل دولت افغانستان، طالبان و کشورهای منطقه باید صادقانه رفتار کنند. رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان در این مصاحبه گفته که ترکیه در 20 سال اخیر نقش مهمی به ویژه در بخش صلح افغانستان داشته و ساختار نشست‌های قلب آسیا روند استانبول نیز مؤثر بوده است. او اظهار کرد که انتظار می‌رود علاوه بر مقامات بلندپایه، سران احزاب افغانستان نیز در کنفرانس صلح استانبول شرکت کنند. به همین دلیل احتمال زیادی وجود دارد که تصمیمات مهمی در این نشست گرفته شود. با این حال حمدالله محب مشاور امنیت ملی میگوید بسیار مهم است که مشخص شود چه کسانی به نمایندگی از طالبان شرکت میکنند. تیمی که به نمایندگی از طالبان و مسکو رفته بودند مخالف صلح و بدون صلاحیت بودند. در روزهای پایان سال گذشته مسکو میزبان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان همراه با نمایندگان 4 کشور آمریکا، روسیه، چین و پاکستان بود. نشستی که دستاورد چندانی بجز توافق به اثر ادامه یافتن مذاکرات در پی نداشت. هرچند به نظر برخی کارشناسان نشست ترکیه برای صلح افغانستان از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورتی که اعضای مهم طالبان شرکت کنند این نشست ممکن است نتیجه در جهت رسیدن به صلح این کشور داشته باشد. نشست بحران‌سازان عنوان انتخابی از روزنامه سیاست روز است. سوریه همچنان از کانون‌های اصلی تحولات جهانی است، چنان که پنجمین کنفرانس حمایت از سوریه در بروکسل برگزار و کشورهای شرکت کننده با ارائه حمایت چند میلیارد یورویی از سوریه متحد شدند. کنفرانس پنجم در حالی برگزار شد که یک سوال اساسی مطرح است و آن این که چرا این کنفرانس‌ها کمکی به حل بحران سوریه نمی‌کنند. پاسخ به این پرسش در چند محور قابل توجه است. نخست، ترکیب شرکت کنندگان در کنفرانس است. کشورهای مانند آمریکا، اروپایی‌ها و کشورهای عربی شرکت کنندگان اصلی این کنفرانس ها هستند. این کشورها در حال ادعای کمک به مردم سوریه را سر می‌دهند که خود عامل اصلی ایجاد و حمایت از گروه‌های تروریستی هستند. آنها نمی‌توانند همزمان هم حامی تروریست‌ها باشند و هم ادعای حمایت از مردم سوریه را سر دهند. دومان که این کنفرانس ها در حالی به نام سوریه برگزار می شود که دولت سوریه بر ریاست بشار اسد در آن نقشی ندارد، حالان که نظام سوریه نظام مشروع و برآمده از رأی مردم است. عدم دعوت از نظام سوریه و حضور جایان هایی که سلاح علیه مردم سوریه دست گرفته در این نشست ها خود سندی بر ماهیت سیاسی و غیر اصولی این نشست هاست. سومان که این نشست ها با ادعای جمع‌آوری کمک مالی برای مردم سوریه در حالی برگزار می شود که همزمان آمریکا با تحریم سزار و اروپا با تحریم‌های چند لایه علیه جان مردم سوریه اقدام می‌کنند. این دوگانگی خود سند دیگر بر ماهیت سیاسی و اهداف پنهان این نشست است. چهارمان که غرب در حال ادعای حمایت از ثبات سوریه را سر می‌دهد که همزمان اقدام به تحریم و اعمال فشار علیه حامیان واقعی سوریه و مبارزان تروریسم می کند که نمود آن رفتارهای صورت گرفته علیه جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان و گروه های مقاومت منطقه است که در چارچوب حمایت از تروریسم صورت گرفته است. اقدام آمریکا در ترور سرداران مقاومت شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و ده ها فرمانده دیگر مقاومت خود سندی بر این رفتار بحران ساز غرب است که نه تنها در دوران ترامپ بلکه در زمان بایدن نیز ادامه یافته است. نکته مهم آن که ابتکار سه جانبه نشست های آستانه با محوریت جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و روسیه برای حل بحران سوریه از مؤلفه های تحقق ثبات در این کشور است که غرب نه تنها از آن حمایت نکرده بلکه با کارشکنی های گسترده از جمله تحریک ترکیه به اشغال سوریه در این روند کارشکنی می کند. شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت و برنامه بررسی مطبوعات ایران رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
تشکر میکنم از همراهی شما دوستان و همکاران ما در بخش خبر. در خدمت شما سروران گرامی هستیم. در مسیر دانایی را با هم میشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست. باید زیبا ساختر بشود.
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. در حقیقی انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی، خدایا کاری کن که همان باشم که می‌خواهی. همسفران خوب سلام، یاران همیشگی در مسیر دانایی سلام بر شما. مثل همیشه اول برنامه را مزین می‌کنیم به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام سید علیرضا تراشیون هستیم. ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان درباره تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان هستند. ابتدا بشنویم سوالات شما عزیزان را که برای ما پیامک کردین. پدر بزرگواری به ما پیامک دادن و پرسیدند که من یک پسر 7 ساله دارم که برای دیدن من بسیار بیتابی و بیقراری می کند. برای این مشکل چه توصیه‌ای دارید؟ خانم می پیامک زدن و پرسیدن که پسر 13 ساله دارم، چگونه باید درباره مرگ و زندگی و آخرت با او صحبت کنم؟ خواهر گرامی پرسیدند که من دختر 2 سال و 4 ماهه دارم که به حالت آه و ناله صحبت می کند و بسیار نازدان است. چه راهکاری توصیه می کنید؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
سال اول برنامه را از حجت الاسلام ترشین میپرسیم. استاد، پدر بزرگواری به ما پیامک دادن و پرسیدند که من یک پسر 7 ساله دارم که برای دیدن من بسیار بیتابی و بیقراری میکند و مرتب به من تلفن میکند. من راننده جاده هستم و او را دیر به دیر میبینم. برای این مشکل چه توصیه‌ای دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتان پیامبر عظیم و شان. تشکر میکنم از این پدر بزرگوار و بندم به خدا قوتی به همه عزیزان زحمت کش، خصوصا اونهایی که در جاده ها زحمات واقعا فراوانی میکشند، مشقات سفر رو به جان و وجود میخرن که بالاخره بخشی از خدمات رسانی به جامعه محقق بشه. تشکر میکنم از یکایکشون. اما اون نکته ای که مطرحه، چرا گاهی اوقات فرزندان وابستگی شاید بیش از حد و خارج از انتظار به یکی از والدین پیدا میکنن؟ چند تا دلیل ممکنه داشته باشه. یه دلیلش اینه که توازن عاطفی ممکنه در خانه برقرار نیست. مثلا مادری که دائم تو خونه هست با فرزند، ممکنه موقع بد اخلاقی میکنه، ناراحتی میکنه نسبت به فرزند. و پدر خب حضورش کمه، وقتی میاد دلش هم برای بچه تنگ شده، اما اولی که وارد میشه محبت وافری به فرزندش میکنه، توجه ویژه‌ای به فرزند میکنه. همین منجر به این میشه که بچه ها دلتنگیشون نسبت به پدر یا حالا اون فردی که بیشتر داره محبت میکنه بیشتر بشه.
بله.
ولی ما توصیه اولم اینه که حتما مادر هم در محیط خانه سعی بکنه یک محبت متعادلی رو نسبت به فرزند داشته باشه. این یک. نکته دوم اینه که گاهی اوقات دلیلش بیکاری بچه ها. دیدین گاهی اوقات آدم انتظار همیشه میگن چیز سختیه منتظر بودن. گاهی اوقات دیدین حتی خود خانم‌ها میگن که آقا مسافرت که میره ما همش خودمون رو مشغول میکنیم که گذر زمان رو نفهمیم. یعنی وقتی که بیکار هستیم اینه هی مثلا دلتنگی این انتظار آزارمون میده. بچه هم همینطورن. بچه ای که فعالیت زیاد نباشه، ارتباطاتش کم باشه، منجر به این میشه که خلای حضور پدر رو بیشتر درک بکنه. ما یکی از توصیه‌هایی که داریم به این شکل والدین که حتما فرزندان رو یک مشغول بکنن، دوم تو گروه همسال خودشون قرار بدن که اون دایره ارتباطشون با گروه همسالشون هم گسترده باشه که این گذر زمان رو کمتر متوجه بشن.
بله.
اینم دو. نکته سومی که باید بهش توجه بشه، پس یکی شد توازن و عواطف، یکیش بیکاری فرزندان. نکته سوم، گاهی اوقات ممکنه خود دلتنگی های مادر هم باشه. مثلا مادر زنگ بزنه با آقا مثلا دلمون تنگ شده، خیلی وقت منزل نبودید، کی میایید، کی میبینیمتون. خود این نوع رفتار مادر، اون خرج کردن احساسات و عواطف تو این زمینه، منجر به این میشه که فرزند هم اون نگرانی و اون دلتنگی ها به سمتش چی بشه، سوق پیدا کنه. اگر هم مادر میخواد ابراز دلتنگی نسبت به همسر داشته باشه، حتی المقدور در حضور فرزندشون این مسائل رو مطرح نکنن. اما نکته چهارمی که باز باید بهش توجه بشه اینه که پدرانی که توی خونه، خصوصا الان شما میدونید، حالا بخشی از اقشار جامعه مثل همین پدر بزرگوار ممکن روزهای متمادی در محیط خانه نباشن، ولی برخی پدران مثلا نه، صبح میرن آخر شب میان از سر کار، حضورشون تو خونه کمه. ما میگیم این شکل پدرها گاهی اوقات باید آثار خودشون رو تو محیط خونه زیاد بگذارن. یعنی نباشه که مثل مهمون بیان مثل مهمونم برن، نه. مثلا نمونه های متعددی رو من اینجا بیان میکنم. یه موقعی بشینه بابا با فرزندش یه کاردستی درست بکنن، این کاردستی مثلا یک جای خونه اینا رو قرار بدن بچینن. خود این کارها و فعالیت هایی که با بچه تو زمانهای حضور ولو کم هم هست انجام داده میشه، اونها منجر به این خاطره سازی میشه. یا مثلا شما ببینید، ما یه تأکیدی که داریم خیلی مواقع، من در مباحث خانواده خصوصا این رو عرض کردم که مادرهایی که زیر بار خرید خانه میرن، حالا چه خریدهای خرد چه کلان خانه، اینها دارن نقش پدر رو در محیط خانه کمرنگ میکنن. ما میگیم یکی از آثار حضور پدر همین خریدهایی که پدر میکنه، میوهی که میخره خدمت شما از قبل، نونی که تهیه میشه، اینایی که نیاز خونه از ما یحتاج خونه، خود حضور پدر رو پررنگ میکنه. اون شاعر هست میگه گر در یمنی و با منی پیش منی، گر پیش منی و بی منی در یمنی. اینجا همین مصداقه. گاهی اوقات ممکنه پدر فرسنگ ها دوره، فرسخ ها دوره، ولی هست تو خونه. چرا؟ چون آثارش شما جای جای خونه میتونیم ببین. حتی ما خیلی مواقع با آقایی میگیم یه موقعی خوب مشارکت در کارهای خانه هم داشته باشه آقا. نمیگیم کار خونه رو آقا مستقل انجام بده، آقا توی یه سری از کارها مشارکت داشته باشه. خود این میشه حضورش در محیط خونه. همین که من کمد رو میگیرم مثلا کمک همسرم جابجا میکنیم، در یک جای جدیدی میذاریم، من دارم حضورم رو توی خونه پررنگ میکنم. خب این هم شد چهار تا نکته که انشالله این پدر بزرگوار با مشورت ها و گفتگوهایی که با همسرشون میکنن و لحاظ این چهار تا نکته میتونن این دلتنگی های فرزندشون رو کمتر بکنن.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
دوستان و همراهان عزیز، شما شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید از رادیو دری، صدای سیمای جمهوری اسلامی ایران. شما عزیزان هم میتونید با ما پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید از طریق دو سامانه پیامکی برنامه ما، در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. همچنین میتونید برنامه های رادیو دری را از طریق آدرس ما در سایت parstoday.com/dari هم بشنوید. بریم سراغ سوال بعدی برنامه. خانمی پیامک زدن و پرسیدن که پسر 13 ساله‌ای دارم، چگونه باید درباره مرگ و زندگی و آخرت با او صحبت کنم؟ کمی که با او صحبت کردم افسرده شده، چه توصیه‌ای دارید؟ استاد بفرمایید پاسخ این خانم عزیزه.
یکی از نکاتی که ما میدانید در روایات دینیمون هم وجود داره اینه که باید با انسانها و افراد به اندازه درک و فهمشون گفتگو بکنیم و من خصوصا به پدران و مادران بزرگوار این رو عرض میکنم، اینو باید خیلی دقت بکنیم. یعنی از دوره کودکی، نوجوانی و جوانی باید یک درک سنجی از طرف مقابل داشته باشیم، بسنجیمش که درکش در چه حدی هست و متناسب با اون ویژگی‌های او باش گفتگو بکنیم. برخی از مادران و پدران چون به این نکته توجه نمی‌کنن، یا حالا این بچه اد نداره، باید بفهمه اینها رو، یا مطالبی رو بهش میگیم قابل درک و هضم براش نیست. شما حتی میدونید وقتی ما برخی روایات دینی رو بررسی می‌کنیم، می اومدن از معصومین علیهم السلام سوالاتی میپرسیدن. معصومین میدیم با چه تشبیه های زیبایی پاسخ اونها رو میدادن که برای اونها قابل فهم بکنن. ولی ما وقتی ظرفیت فکری بچه ها رو در نظر نگیریم، مطالبی رو به اونها بگیم، ممکنه همین اتفاق بیفته. مثلا روح یأس و ناامیدی رو در اونها چیکار کنیم؟ ایجاد بکنیم.
بله.
یا اونها رو نسبت به خیلی از کارها بیانگیزه کنیم. گاهی اوقات دیدین خود ماها دور هم میشینیم، خب فلانی رفت مهندس هم شد، آخرش چی؟ یه ماشین خریده داره روش کار میکنه. خب ما توجه داشته باشیم که بچه ما هم داره همین رو میشنوه، میگه خب حالا این چه پس فایده داره من انقدر درس بخونم، آخرش میخوام مهندس بشم دیگه، خب از همین الان برم دنبال یه کاری. خب اون که مهندس شد مگه مثلا چه گلی به سر خود این زهر؟ خب نشد دیگه. ببینید این حرف در مقابل، ممکن ما خودمون بزرگترها درک درستی از این حرف رو داشته باشیم، ولی فرزندمون درک درستی از این حرف نداره و زمینه انحرافش ممکنه فراهم بشه. اما الان بعد این مادر بزرگوار چه کار بکنن تو این زمینه؟ شروع بکنن بر اساس همون نگاه دینی و آموزه‌های دینی مطالبی که یک مقداری امید بخش هستش رو به فرزندشون انتقال بدم. من برخی از این مطالب رو اگر اجازه بدین براتون بیان بکنم. مثلا چه خوبه ما سرگذشت پیامبران الهی رو، خصوصا نبی مکرم اسلام رو،
بله،
به صورت داستان براشون شروع بکنیم گفتن. چون میدونین خود این داستان ها جذابیت ویژه‌ای داره، انگیزه ایجاد میکنه. گاهی اوقات برخی از زندگی ها و سرگذشت های بزرگان دینیمون رو، ائمه معصومین علیهم السلام رو براشون بگیم، باز اون چیزهایی که ما میدونیم میتونه یک نقش الگویی مناسب برای فرزندمون داشته باشه. گاهی اوقات حتی از علمای بزرگ دینیمون شروع بکنیم نکاتی رو بگیم، تلاش هایی که کردن، جهد هایی که کردن. بدون انسان های موفق، انسان هایی هستن که همراه با تلاش و جهد به یک موفقیتی دست پیدا میکنن. پس یک بخش استفاده از داستان های مناسب برای اینکه انگیزش ایجاد بکنیم در او، برای اینکه بتونه انشاءالله رشد و تعالی پیدا کنه. نکته دومی که باید توجه بکنیم اینه که یه مقداری ارتباطات فرزندانمون رو با گروه های همسال خوبشون ارتقا ببخشیم. شما میدونید یه موقع یک نوجوان در سن 13-14 سالگی یه مقداری ممکنه انزوا طلب هم بشه به خاطر اون ویژگی های این گروه سنی. تلاش بکنیم که او رو بیاریم تو میدان دوستان همسالش قرارش بدیم، اون روح تلاش رو درش ایجاد بکنیم. بخشش تلاش علمیه، بخشش تلاش معنویه، ولی همه اینها بر اساس سنش. مثلا ما وقتی میگیم تلاش معنوی یعنی بابا نماز جماعت اول وقت خوندن، یعنی ما ببنیش به این سمت و سو و اینها رو براش مطرح بکنیم.
بله.
نکته آخری رو هم من برای مادر بزرگوار عرض بکنم و اون اینه که اگر بخواهند دوباره این روح امید در فرزندشون ایجاد بشه، خود محیط خانه هم باید یک محیط با نشاطی باشه. یعنی نباشه که مثلا ما، چون میدونید اسلام دین خیلی متعادله، یعنی نمیخواد همش مردم در خدمت شما غم و اندوه باشن، نمیخواد همش مردم در شادمانی باشن. حد تعادل، به موقع شاد، به موقع غمگین بودن. ولی شما تو برخی خونه ها میبینید خود مادر دائما غم و اندوه داره، حتی بر زبان اینها رو جاری میکنه.
بله.
خب ببینید فرزند وقتی در معرض این جملات مادر، این روحیات مادرم قرار میگیره، او هم همین روحیه بهش انتقال پیدا میکنه. و میدونید انسان ها یک انرژی هایی رو به هم دیگه رد و بدل میکنن، خواسته یا ناخواسته. ما نمیخوایم بگیم حالا اون انرژی خاص چیه، ولی بحث سر اینه که وقتی من نگاهم رو بندازم به یک چهره ای که همش غمناکه، غمگینه، میبینید تدریجا اون لبخند روی لب من هم تبدیل به یک خدمت شما از کم غم و اندوهی میشه. پس این رو هم انشاءالله بهش یک توجهی بکن که محیط خانه رو یک محیط متعادلی قرار بدن که فرزندشون اونجا همین روح امید انشاءالله بهش تزریق بشه.
بریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز و پرسان میکنیم از محضر حجت الاسلام تراشیون. استاد، خواهر گرامی پرسیدن که من دختر 2 سال و 4 ماهه دارم که به حالت آه و ناله صحبت میکند و بسیار نازدان است، چه راهکاری توصیه میکنید؟ بفرمایید پاسخ این خواهر محترم را.
ببینید معمولا بچه ها وقتی حالا اگر همین تعبیر لوسی رو ما به عنوان محور سوال بگیریم، بچه هایی که رفتارهایی دارن که ما حس میکنیم دارن لوس میشن، معلومه که زیاد مورد توجه هستن. یک یا دوم، نه، ممکنه نیاز به توجه دارن، یعنی ممکنه صفر یا صد باشه، یا توجهی بیش از اندازه یا بی توجهی. ببینید در تربیت هنر ما والدین باید این باشه که توجه به بچه ها باید به اندازه و بر اساس ظرفشون باشه و ظرفیتشون باشه. بچه‌ها نیاز به توجه دارن. اصلا انسان یک موجودی است که نیاز به توجه داره، فارغ از زن بودن یا مرد بودن، کودک بودن یا نوجوان بودن یا بزرگسال بودن، نیاز به توجه داره انسان. به بچه‌ها ما باید توجه بکنیم. پس این یک نکته. دوم اینه که اگر بچه‌ها گاهی اوقات رفتارهای از روی مثلا لوس و نونوری از خودشون نشون میدن، از ما واکنش مثبت یا منفی دوباره دریافت نکنن. نه، منفی هم نمیخواد که بگیم این چه حرکاتی، ممکنه دوباره از اون طرف بخوان مثلا حرص ما رو در بیارن، بخوان ما رو زیادی مورد توجه خودشون قرار بدن، از دوباره اون رفتار استفاده بکنن. لذا نه مثبت نه منفی، خیلی طبیعی با بچه‌ها، یعنی حس بکنیم که او همون داره عادی با ما گفتگو میکنه، ما هم همون جوری باش برخورد بکنیم. نکته سوم اینم که باید توجه بهش کرد، مراقب باشیم الگوهای غلط نداشته باشه. گاهی اوقات این بچه‌ها مینه تو گروه‌های همسالی قرار میگیرن که این بچه‌ها مثلا هم لوسگونه صحبت میکنن، اینم مراقبت بکنیم تو گروه‌های همسال مناسب قرار بگیره. بعد نکته آخری رو هم که باید توجه کرد اینه که معمولا این بچه‌هایی که این حالت‌ها رو دارن جزو دسته بچه‌های تک فرزند هستن. اگر تو محیط خونه بالاخره پدر و مادر با یک برنامه‌ریزی تلاش بکنن که بالاخره تعدد فرزندان رو در محیط خانه داشته باشن، این حالت‌ها رو هم کمتر در بچه‌ها می‌بینن. الله الله
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا تراشیون و تشکر از شما شنوندگان عزیز که امروز هم همراه ما بودید. تا فردا که انشاءالله باز در خدمت شما خواهیم بود و جوابگوی سوالات شما عزیزان، همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این
با قرار بندگی در خدمتتان هستیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مجده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام بزرگ بی همتا، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام صاحب دلان، سلام مهربانان، روزتان بخیر و برکت. اینجا، این ساعت، این قرار، قرار بندگی ما و شماست. با دلی پاک و سرشار از اشتیاق میریم به سمت خودم. خدایا شکرت، شکرت برای تمام روزهای آفتابی، تمام روزهای ابری بارانی، برای غروبها، برای شبهای آرام تاریک و طولانی. خدایا شکرت برای شغلم، برای هر آنچه که داده‌ای و نداده‌ای، چرا که همه اینها مرا به تو نزدیک‌تر کرد. پروردگارا، همان چیزی را می‌خواهم که تو برم خواسته‌ای. پروردگارا، با من بردباری، فروتنی و تسلیم و رضا عنایت فرما. مرا آن ده که آن به. امروز از تو میخواهم که راه هم را به من نشان دهی. سکوت میکنم و گوش فرا میدهم و ایمان دارم که همه پاسخها، نیکیها، التیامها و رضایتها در این خواهش ساده و سکوت من نهفته است.
مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا بود، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا برد. من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد. من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد. من به سر چشمه خورشید نخود بردم را، من به سر چشمه خورشید نخود بردم را، ذره ای بودم ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد.
هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 11:56 خواهد بود. دوستان، حتما بر شما هم بارها پیش آمده که با دیدن یک صحنه دلخراش یا غمی که بر شما وارد شده، یا وقتی دلتان برای کسی یا چیزی سوخته و گریه افتادین، اشکایتان جاری شده. این گریه و عشق اصلا چیز بدی نیست، بلکه خیلی هم خوب است، به شرطی که البته زیاده روی نکنیم. عشق و گریه مخصوصا به بارگاه الهی نیک است و ثواب داره. عشق چشم و حال و هوای خوشش، همین قسم دعا و عبادات به خاطر وجود رقت قلب در انسان است. دل انسان باید رقیق شود و سنگ دلی تبدیل به نازک دلی شود. حضرت علی علیه السلام می فرماید اشک ها خشکیدن نشد مگر به خاطر سنگ دلی. اما قساوت قلب چیست و چه قسمی ایجاد میشه؟ گناه در واقع بزرگترین سبب قساوت قلب است. امام علی علیه السلام میفرماید دلها جز با گناه سخت نمیشود. دومین موضوع در این باره آرزوها و خواهشهای دنیایی و خواسته های نفسانی است. خدا به حضرت موسی علیه السلام میفرماید آرزویت را در دنیا طولانی مکن تا قلبت بی قساوت گردد. کسی که قساوت قلب دارد از من دور است. به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر کابل نزدیک شدیم. گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند، استاد راغب مصطفی قلبش.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.